شبتون بخیر شنوندگان محترم، همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. شماره تلفن 22 65 29 95 در اختیار شماست تا طبق روال همیشه تماس بگیرید و در برنامه چهارباغ حضور داشته باشید. با اعلام ساعت 23 ازتون دعوت میکنم شنونده ی هزاره ی ادب باشید به مدت 15 دقیقه.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 32، این برنامه خیام نیشابوری.
به نام خداوند جان و خرد و با سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه هزاره ادب پارسی، این 32 برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به خیام نیشابوری میپردازه. امید که مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گیرد. با هم بشنویم.
خیام توی اون 100 تا رباعی یا کمتر از 100 تا برخورد عقلی با تمام امور زندگی داره، برخورد عقلی و منطقی. زندگی رو میبینه، اون چه هست و اون چه نمیتونه جز این باشه برای او قابل قبوله.
ز شادی ها گریزم در پناه نامرادی ها، ز شادی ها گریزم در پناه نامرادی ها، به جای راحت از گردون بلا خواهم، بلا خواهم، بلا خواهم.
خیام نیشابوری یکی از حکما، ریاضیدانان و شاعران بزرگ ایران در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم است. سال ولادت او معلوم نیست و ابتدای زندگیش هم مشخص نیست که چگونه بوده و به چه سان گذشته است. تاریخ نگاران، البته برخی از آنها، خیام را از شاگردان ابن سینا دانستند. دلایل آنها نوشته ایست از خود خیام در رساله کون و تکلیف که خیام آن را در سال 473 در جواب یکی از شاگردان شیخ الرئیس به نام ابو نصر نسوی نوشته است. آنجا از قول خیام چنین آمده که این مسئله از مسائلی است که اکثر مردم در آن متحیر ماندند، تا آنجا که عاقلی نیست که در این باب تحیر او را به سطو نیاورده باشد. شاید من و معلم من افضل المتأخرین شیخ الرئیس ابوعلی حسین ابن عبدالله ابن سینای بخاری اعلی الله درجته او که در این خصوص امعان نظر کرده ایم. اگر این سخن خیام از مقوله اظهار ادب نباشد، پس وی باید در حدود سال 428 که سال وفات بوعلی سیناست جوان پخته‌ای بوده باشد. وفات خیام را اغلب متون سالهای مختلفی ذکر کردند، اما به نظر می رسد سال 517 از بقیه صحیح تر باشد. آثار علمی خیام بیشمار است و دانشمندان برای آنها ارزش خاصی قائلند. اما اینجا بحث ما درباره آثار ادبی اوست، به خصوص اشعار او که زبانزد خاص و عام شده. استقبال بی‌نظیری که از خیام و افکار او در جهان شده است، باعث شده که اغلب رباعیات او به بسیاری از زبانهای زنده دنیا ترجمه شود. جالب تر از همه این که اغلب ترجمه ها از اشعار او همراه با نقد و بررسی صورت گرفته است. آن هم نقد و بررسی محتوایی و مفهومی، نه فنی و ساختاری. برخی از رباعیات خیام یا حتی رباعیات منسوب به او منشأ افسانه هایی درباره او شده که اغلبشان واقعیت ندارد، اما به شهرت روزافزون شاعر کمک کردند.
Thank you.
ربایی های خیام انقدر ساده و بی‌آرایش و دور از تصنع و تکلف است که به طرز عجیبی در شنونده تأثیر می کند. دلیل این امر آن است که افکاری فلسفی در همه آنها وجود دارد که تقریبا همه مردم با آن افکار دست به گریبانند و مفاهیم آن را در زندگی خود لمس کردند. نکته جالب توجه در مورد خیام این است که او در دوره خود شهرتی در شاعری نداشته و حکیم و فیلسوف شناخته می شده. بعدها که ربایی های لطیف و فیلسوفانه او شهرتی حاصل کرد، نام او در شمار شاعران درآمد و روش شاعریش مورد قبول بسیاری از شاعران قرار گرفت. درباره زندگی و چگونگی رشد او در نوجوانی اطلاعات چندانی در دست نیست. اما همینقدر می دانیم که او را در آن زمان همتراز بو علی سینا می شناختند و برایش ارزش علمی فراوانی قائل بودند. حتی معاصرانش برای کارهای بزرگ علمی از قبیل ترتیب رصد و اصلاح تقویم و نظایر اینها به او رجوع می کردند. اما گفتند که او با همه فرزانگی مردی تندخوی بود و به سبب اطلاعاتی که به حقایق نجوم داشت مورد کینه برخی از بزرگان بود، زیرا در تعلیم آنچه می دانست به شاگردانش بخیل بود. عده‌ای معتقدند این اخلاق او ناشی از بخل نبود، برای آن بود که شاگردی که شایسته درک سخنانش باشد نمی‌یافت. به هر حال رباعیات خیام همچنان که گفتیم از شهرت جهانی برخوردار است و حتی امروز هم اغلب آنها معانی فلسفی خود را از دست ندادند.
هزاره ادب پارسی.
دکتر محمد استعلامی:
خیام توی اون 100 تا رباعی یا کمتر از 100 تا برخورد عقلی با تمام امور زندگی داره، برخورد عقلی و منطقی. زندگی رو میبینه، اون چه هست و اون چه نمیتونه جز این باشه برای او قابل قبوله. قبول واقعیت‌های ناگزیر از تولد، از برخوردهای اجتماعی، سفرها، رفتنها، آمدنها، اندیشیدنها تا مرگ و هرچی میان تولد و مرگ. در واقع آگاهی آدم داره از نیک و بد دیگران، از اونها خوبی میبینه، بدی میبینه، و وقتی ذهن خیام باشه و در سطح بالایی قرار گرفته باشه، به همون هم آسان نگاه میکنه. و این قبول ستم نیست، دیدن این که آدمیزاد یه جاهایی هم کارهای خلاف میکنه، یه جاهایی هم غلط میگه، یه جاهایی هم نادرست میگه، یه جاهایی هم ترک ادب میکنه، و اینها رو باید دید و پذیرفت و تحمل کرد. و این اون چیزی نیست که در فلسفه جبری بودن بهش گفته میشه. خیام مطلقا جبری نیست. جبری بودن این است که ما همه چیزو بگیم من هیچ کاری نمیتونم بکنم، من بی تقصیرم، و اون وقت میریم تا اونجا که گناه ها و خطاهای خودمون رو هم میگیم خواست خدا بوده و در واقع گناه خودمون رو به گردن خدای خودمون میندازیم. مسئولیت انسان در ذهن یک آدم بزرگ مثل خیام مطرحه. آدم مسئول جبری نمیشه. حافظ، مولانا رو نگاه میکنید، همه اینها فریادشون اونجایی بلند میشه که انسان از مسئولیت‌های خودش فرار میکنه و میخواد در واقع خودش رو از همه جهت خوب نشون بده و حاضر نیست بپذیره که هر آدمی یه عیبایی هم داره.
به تعدادی از رباعیات او گوش می‌سپارم. در دایره‌ای که آمدن و رفتن ماست، آن را نه بدایت نه نهایت پیداست. کس می نزند دمی در این عالم راست، که این آمدن از کجا بود رفتن به کجاست. ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست، بی باده گل رنگ نمی باید زیست. این سبزه که امروز تماشاگاه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگاه ماست. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. بدی که در نهاد بشر است، شادی و غمی که در قضا و قدر است، با چرخ مکن همان کن در ره عقل، چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است. آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند، ره از این شب تاریک نبردند برود، گفتند فسانه ای در خواب شدند. هرگز دل من ز علم محروم نشد، کم ماند ز اسرار که مفهوم نشد. 72 سال فکر کردم شب و روز، معلومم شد که هیچ معلوم نشد. یک قطره آب بود و با دریا شد، یک ذره خاک با زمین یکتا شد. آمد شدن تو اندر این عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد. ای دل، غم این جهان فرسوده مخور، بیهوده نیم، غمان بیهوده مخور. چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید، خوش باش غم بوده و نابوده نخور. هر یک چندی یکی برآید که منم، با نعمت و با سیم و زر آید که منم. چون کارک اون نظام گیرد روزی، ناگه اجل از کمین در آید که منم. دکتر محمد استعلامی.
نگاه خیام به ظاهر زندگی با او شروع نشده، چیزی نیست که بگیم خیام اولین کسی است که گفته خب مرگ هست، سختی ها هست، بیماری هست، گرفتاری هست، همه رو باید پذیرفت. این صحبت دیرینه است از فلسفه کهن ایران در عصر ساسانی و بعد در شعر چند صد سال پیش از شعر خیام، و با او هم به خاک نرفته این صحبت. دیگران پس از او و از جمله در نقطه های اوج شمس و مولانا و حافظ رو میبینیم که همین صحبت ها رو دارن و در گوشه هایی از سخن سعدی همینطور.
آنچه شنیدید برنامه شماره 32 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به خیام نیشابوری اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باقسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیمتان شد. خدا نگهدار.
شبتون بخیر، همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه شما عزیزان هستیم. خدمت شنوندگان و کسایی که تمایل دارن در برنامه چهارباغ حضور داشته باشن عرض کنم از همین لحظه میتونید تماس بگیرید با شماره تلفن 22 65 29 95. قطعه شعری رو برامون انتخاب بفرمید، در یک محیط آروم شعر رو بخونید و ما هم در برنامه صداتون رو پخش میکنیم. پس شماره تلفن 22 65 29 95 از همین لحظه در اختیار شماست. اما با اعلام ساعت 23:15 ازتون دعوت میکنم شنونده یک شب از 1001 شب باشید که به مدت 15 دقیقه تقدیمتون میشه.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ 1001 شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ریشه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از 1001 شب.
شهرزاد قصه می گوید.
دوستان و یاران عزیز، امشب هم شهرزاد برای پادشاهی از پادشاهان سلسله آل ساسان جزایر هندوچین به قصه گویی می پردازد تا سحرگاه سرش زیر تیغ جلاد نرود. اما قبل از آن که شهرزاد با ادای جمله و اما ای ملک جوانبخت سخن را آغاز کند و به تعریف ادامه اولین داستان خود بپردازد، ابتدا مختصری از آنچه را که در گذشته تعریف کرده بازگو می‌کنیم. شهرزاد گفت: مرد بازرگانی در طول سفر هنگام گذر از بیابانی خشک و داغ، وقتی ساقه درختی را پیدا کرد نشست تا نان و خرمایی بخورد، و چون هسته خرمایش را به زمین انداخت، زمین شکاف برداشت و از داخل آن افریتی بیرون آمد و به بهانه آن که ضربه هسته خرمایی که تو پرت کردی سینه فرزند مرا شکافت، گفت که حال به تلافی میخواهم تو را بکشم، و برای بازرگان تیغ کشید که بازرگان با التماس برای رفتن به دیار خود و تقسیم ارثیه‌اش مهلت گرفت، و چون بعد از طی زمان مهلت بر سر قرار برگشت، قبل از اینکه افریت برای ستوندن جانش بیاید، سه پیرمرد سر راه او سبز شدند. و چون افریت آمد، پیرمرد اولی گفت: ابتدا قصه مرا بشنو، اگر از قصه من خوشت آمد یک سوم خون بازرگان را به من ببخش. و بعد به تعریف قصه خود پرداخت که بله، این غزالی که زنجیری به گردنش انداختم و همراه خودم میکشونم، دختر عمو و همسر من است که چون از او صاحب اولاد نشدم، کنیزکی خریدم و از او صاحب پسری شدم که این غزال یا همسرم با جادو کنیزک و پسرم رو تبدیل به یک گاو و گوساله‌ای کرد که گاو یا کنیز رو روز عید قربان سر بریدیم، و چون گاو از قصه گوشتش آب شده بود، من قربانی دیگه ای از شبان خواستم که او هم گوساله ای رو برام آورد که اون گوساله فرزند پسر من بود. و اینک ادامه داستان از زبان شهرزاد قصه گو.
و اما ای ملک جوانبخت، راویان اخبار و ناقلان اقوال که از گذشته های دور و پیشینیان ما قصه ها آورده اند، در داستان فریت و بازرگان بقیه ماجرای پیر فرزانه و غزال را اینگونه آورده اند که پیر فرزانه گفت: وقتی شبان رفت و گوساله‌ای را برای قربانی کردن آورد، آن گوساله چون کارد را در دست قصاب دید، طناب پاره کرد و در مقابل من خود را به خاک انداخت و ملتمسانه و گریان در برابرم بنای غلطیدن را گذاشت و من که به خاطرم بود وقتی از به خاک غلطیدن و التماس و گریه کردن گاو بی‌اعتنا گذشتم و کارد را به دست سلاخ دادم، چه زود و به فاصله همون دو سه دقیقه تمام گوشت بدنش از قصه آب شد، دریغم آمد که کارد بر حلق آن گوساله ملتمس و گریان گذاشته شود. رضا از قربانی کردن آن گوساله در آن روز که ظهر عید قربان بود صرف نظر کردم و به شبان گفتم او را به رمه برگردان و به حال خود بگذار، که بلا فاصله همسر یا دختر عمویم که کنارم ایستاده بود ناراحت و نگران مصرانه گفت آخر چرا از کشتن این گوساله فربه که گوشت فراوانی هم دارد صرف نظر می کنی؟ اولا که محال است دیگر بتوانی گوساله‌ای با این پرواری پیدا کنی. در ثانی تا شبان برود و گاو یا گوساله دیگری بیابد و بیاورد، با توجه به این که فاصله رمه تا اینجا بسیار زیاد است، وقت می گذرد و ما در این عید از انجام سنت قربانی کردن می مانیم. من از تو می خواهم که حتما همین الان، فرقی هم نمی کند، یا خودت و یا شبان سر این گوساله را ببرید و من که این همه اصرار را از دختر عمویم می دیدم و آن همه التماس و گرگ را از گاو ذبح شده و گوساله بلا تکلیف و مستأصل دیده بودم، با تحکم برای اولین بار سر همسرم فریاد کشیدم. حرف همین است که گفتم و قربانی سنت روز عید قربان هم همان گاوی بود که سرش بریده شد. این گوساله را باید دوباره به میان رمه برگردانی. تا کنون هیچ سالی و در هیچ عید قربانی دو حیوان سر نبریده بودی. و اما ای ملک جوانبخت، پیر فرزانه در ادامه داستانش برای افریتی که میخواست جان مرد بازرگان را بگیرد گفت و اما بامداد روز بعد که هنوز از خواب بر نخواسته بودم، بر در اتاقم کوبیدند که شبان به در سرا آمده و میگوید باید هم الان آقا و صاحب رمه را ببینم که کارم بسیار واجب است. من هراسان از جا برخاستم و ترس در دلم افتاد، ترسان که مبادا در شب سرد که اتفاقاً فصل زمستان هم بود گرگ‌ها به رمه حمله کرده و گوسفندها و گوساله‌ها را پاره کرده باشند. به سرعت خود را به در سرا رساندم، اما برخلاف انتظارم شبان را با صورتی شاد و لبی پرخنده دیدم. با دیدن حالت شادمانه مرد شبان، خوف فکر حمله گرگ به رمه از سرم بیرون رفت، ولی با اندکی تعجب و تغییری بسیار از شبان پرسیدم برای چه این موقع صبح به سراغم آمده ای؟ که شبان اشاره کرد که می‌خواهد تنها و دور از بقیه با من صحبت کند. از در سرای خارج شدم و با او در کوچه به راه افتادم که شبان گفت ای خواجه، مرا دختری جوان در خانه است که این دختر در خردسالی از پیری ساحری و جادوگری آموخته است. دیروز چون وقت گذشته بود گوساله رسته از مرگ را با خود به خانه بردم تا صبح به رمه اش برگردانم، و چون گوساله را همراه خود به حیاط خانه بردم، بلا فاصله دخترم چهره خود را پوشاند و با اعتراض به من گفت که چرا بی خبر مرد بیگانه‌ای را وارد خانه کردم. و چون من با تعجب پرسیدم کجاست مرد بیگانه، دخترم با دست اشاره به گوساله کرد و گفت آن مرد بیگانه که گفتم همین گوساله توی حیات ایستاده است، که نه اینکه او گوساله نیست و آدمی زاده است، بلکه پسر خواجه تو و صاحب رمه است که جادویش کرده اند و به شکل گوساله اش در آورده اند. پیر فرزانه در ادامه تعریف ماجرای خود گفت: به همراه شبان به خانه اش رفتم که باز هم گوساله با دیدن من خودش را جلوی پایم به خاک انداخت و سرش را به پایم مالید، که در همین هنگام دختر مرد شبان از اتاق بیرون آمد و سلامی کرد و گفت: ای خواجه، باید بدانید در زمانی که شما به قصد تجارت عازم سرزمین هندوستان شدید، فردای سفر همسر و دخترموی حسود و بدقلب شما آن مادر و این پسر را با سحر و جادو تبدیل به یک گاو و گوساله‌ای نمود که سرنوشت گاو دیروز آن بود و عاقبت گوساله امروز این. در آن موقع با خواهش و گریان، در حالی که همچنان با مهری پدرانه دست بر سر و گردن گوساله می کشیدم، از دختر پرسیدم: آیا تو قدرت باطل کردن این سحر را داری؟ که دختر چون پاسخ مثبت داد گفتم: در ازایش 500 سکه طلا تو را می بخشم. که دختر در جوابم گفت: طلا نمی خواهم. به جایش وقتی سحر را باطل کردم و جادو را شکستم، مرا به عقد پسرت درآور و عروس خود گردان. که من از شدت خوشحالی فریاد کشیدم: چه از این بهتر؟ من دیگر کجا میتوانم عروسی به لیاقت تو پیدا کنم؟ پس تعجیل کن که دیگر طاقتی در من باقی نمانده. و دختر شبان رفت و کاسه گلین بزرگی آورد و سپس از صندوق خانه کوزهی بیرون آورد که درش را محکم با پارچهی بسته بود. پارچه را از کوزه برداشت و از آب آن کوزه کاسه را پر کرد و چندین بار دور کاسه پر شده از آب کوزه چرخید، وردهایی به افسون خواند و بر کاسه فوت کرد و چندین بار هم کاسه را دور گوساله که همچنان مشتاق و منتظر ایستاده بود چرخاند و آب آن را از سر تا به پای گوساله پاشید، که در یک چشم بر هم زدن طلسم شکسته شد و فرزندم به شکل قبلی و راستین خود درآمد. از شادی قهقه من به آسمان رفت و از شوق اشک من به زمین ریخت.
و چون قصه بدینجا رسید، بامداد شده بود و سلطان نیز به خواب رفته بود و در نتیجه شهرزاد نیز سرش زیر تیغ جلاد نرفت و جان سالم به در برد و وزیر نیز که از بیم کشته شدن دخترش تمام شب را با دغدغه سپری کرده بود، با چهره‌ای متبسم بر سر کار خود رفت. و همه می دانند که شهرزاد تا 1001 شب از آغاز داستان سر سلامت به خانه خواهد بود، اما هیچ کس نمی داند که فردا شب شهرزاد چه خواهد بود.